خدمت رسانی ما به مردم کند بشه و عملا نتونیم اون طیفی که باید پوشش بدیم و بهشون خدمت
بشه. شاید اراده ای در این زمینه نیست.
امکانات دولتی، نیروها و توان به اندازه کافی نسبت به حجم تهدید نیست و
من اگر خودم هم جزء مسئولان باشم فکر می‌کنم یک عزم جمعی رو لازم.
مخاطب خاص.
به نام پروردگار مهربان، سلام. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارم دکتر جواد نوفرستی همراه شما به مدت 60 دقیقه. این هفته در برنامه مخاطب خاص درباره چالش‌ها و دغدغه‌های مدیریت اپیدمی کرونا در دوران انتقال دولت با شما صحبت می‌کنیم. با توجه به حجم گسترده تغییرات مدیریتی، دغدغه احتمال بروز تأخیر و ناهماهنگی در مدیریت اپیدمی کرونا در دولت جدید ممکنه وجود داشته باشه و یک تهدید جدی باشه. امروز و در این برنامه درباره این چالش‌ها و دغدغه‌ها صحبت می‌کنیم و شما هم می‌تونید با ما همراه باشید از طریق شماره پیامک 30102. من سلام میکنم به همکارم دکتر جواد نوفرستی. سلام.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز. امیدواریم این برنامه یک برنامه چالشی بشه و حقیقتش دغدغه بسیار بسیار جدیه. ما در شرایط عادی برای مدیریت اپیدمی کرونا توی این 17 ماه چالش و دغدغه داشتیم.
بله.
تو این دوره انتقال قدرت که حقیقتاً اینکه برخی بی انگیزن، شاید برخی با انگیزه های خاص، ولی به هر حال تا استقرار دولت جدید با تغییراتی که در نظر بگیرید حداقل دو تا وزارتخانه اصلی، وزارت بهداشت و وزارت کشور که تو این حوزه حالا یکی بحث بهداشت و درمان داره، وزارت کشور هم بحث قرارگاه عملیاتی در کل کشور و استانها رو، تا این تغییرات مدیریتی بخواد اتفاق بیفته که البته متاسفانه موضوع اینه که هر دولتی که میاد همه چی تغییرات هم اتوبوسی از بالا تا پایینه.
بله.
تا این دولت جدید مستقر بشه قطعاً و قطعاً، یعنی هر کسی که شعار بده بگه نه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، این شعار فقط، یعنی قطعاً تأخیرهایی خواهیم داشت توی موضوع. جلسات تودی و معارفه هایی خواهد بود که ممکنه که حتی معطل یه امضای یه فرد باشه. این موضوع بسیار بسیار چالش جدیه
و دغدغه های مردم
و بدون شک دغدغه های مردم، و این امیدواریم که این موضوع تو این ایام کمتر قربانی میشه، ولی واقعیت حالا در خدمت کارشناسان به این موضوع خواهیم رسید و امیدواریم که تصمیم خوبی بگیرن که این دغدغه‌ها کمتر بشه.
در حقیقت منظور شما آقای دکتر نوفرستی اینه که در انتقال دولت مسئولیت ستاد عالی کرونا با چه کسی یا با چه ارگانی خواهد بود و آیا تصمیمات همچنان زود گرفته خواهد شد یا خیر؟
بدون شک.
بسیار خوب، اولین بخش برنامه این هفته مطابق معمول همیشه گزارشی است از مرجان قندی.
چرخش کرونا دلتا در تمام استانها. در حال حاضر 169 شهرستان کشور در وضعیت قرمز، 166 شهر نارنجی و 113 شهر نیز در وضعیت زرد هستند. دکتر علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
میزان رعایت پروتکلامون به زیر 50% رسیده و در سطح کشور به 48% رسیده و این میزان رعایت پروتکل قطعا کافی نخواهد بود و منجر به افزایش و شیوع بیماری ها میشه. انتظار هست از مردم عزیز کشورمون که به خاطر حفظ جون خودشون بیشتر به پروتکل ها اهمیت بدن، رعایت کنن، از سفرهای غیر ضرور جدا پرهیز بکنن، از تجمعات و حضور در جمع ها به شدت پرهیز کنن. رستوران ها، تالار ها، مراکز سرپوشیده مثل سالن های ورزشی و استخهای سرپوشیده و حتی پاساژهای سرپوشیده، اینها محل انتقال بیماری میتونه باشه و بسیار خطرناک هست. قدرت سرایت ویروس جدید بالا هست و اگر کوچکترین کوتاهی صورت بگیره میزان ابتلا رو بیشتر خواهد کرد.
مدیریت بیماری کووید 19 یکی از شاخص‌های موفقیت نظام‌های سلامت و دولت‌هاست. دکتر علی اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
در این بحث کرونا که به وجود اومده، قدرت کشورها در مدیریت صحیح این کرونا است که اینجا خودشون نشون میده که آن کشورهایی که ادعای ابرقدرتی و قدرتمند دارن، اینجا اون قدرت پوشالیشون نشون داده شد و بعد از کشورهایی که انتظار نمیرفت خیلی خوب تونستن مدیریت بکنن. یک از این منظر بسیار مهمه. اگر ما کشوری قوی میخواهیم، اگر ما شعار ایران قوی را میدهیم، باید سلامت ما هم بسیار خوب بدرخشه و انتظار زیادی دارن.
آخرین وضعیت استان تهران در موج پنجم بیماری و گسترش گونه دلتای کرونا ویروس را از زبان جناب آقای دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد مدیریت کرونا در کلان شهر تهران بشنویم.
بالاترین میزان مرگ و میر در تهران 69 مورد در روز بوده، موارد مثبت قطعی بوده، ولی خب میتونه عدد تغییر بکنه حتما در هفته جاری، چون مرگ و میر مستظره که بین 10 روز تا 14 روز نسبت بستری با تاخیر خودش نشون میده. البته یه الگویی در کشور الان دیده میشه، اونم این هستش که یه مقداری عدم توازن بین میزان بستری و میزان مرگ و میر وجود داره، یعنی برخلاف انتظار میزان مرگ و میر در تناسب و میزان بستری نیست. متاسفانه تهران این هفته هم شرط فضاینده رو تجربه خواهد کرد. بر اساس آخرین تحلیل ها و گمان زنه ما، حداقل تا انتهای هفته ما تغییری در شاخص های روبه رشد در حوزه سرپایی و بستری نخواهیم داشت. طبیعتاً سوش غالب الان در تهران سوش دلتاست. با توجه به الگوهای بالینی که به ما مراجعه میکنن، سرعت در بستری بیمارستانی و سرعت در تغییر در شاخص ها بدون تردید الان سوش غالب ما سوش دلتا هست.
بدون شک واکسیناسیون عمومی نقش مهمی در پیشگیری از بروز موجهای بعدی بیماری خواهد داشت. به همین منظور رئیس جمهور منتخب امروز نشستی مهم با کارشناسان و مسئولان حوزه واکسن داشت. آخرین وضعیت تولید واکسن‌های داخلی و واردات، روند واکسیناسیون تا قبل از شروع فصل سرما و اتخاذ تصمیمات مورد نیاز برای دولت آینده برای سرعت بخشی به واکسیناسیون بدون فوت وقت از محورهای این جلسه بود.
چالش ها و دغدغه های مدیریتی اپیدمی کرونا در دوره انتقال دولت موضوع این هفته برنامه مخاطب خاص هست و ما با کارشناسان مختلف ارتباط تلفنی برقرار خواهیم کرد و سوالات مهم رو مطرح می کنیم. اولین ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر جعفری، پزشک و متخصص روانشناسی سلامت برقراره. آقای دکتر جعفری، خدمتتون سلام عرض می کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، جناب آقای دکتر نوفرستی عزیز و همه همکاران.
متشکرم، خواهش میکنم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم. جناب دکتر خسته نباشید میگم و ممنون از اینکه در این برنامه در خدمت شما هستیم. دیدگاه و نظرات شما رو بپرسیم، ببینیم شما هم آیا مثل ما این دغدغه و نگرانی ها رو دارید یا ما بی خودی نگرانی برای این دوره انتقال، و اول با این سال و بعد ببینیم آیا احتمالاً این دوره انتقالی که ممکنه حداقل یک ماه یا بیشتر زمان ببره تا این تغییر و تحولات در کل کشور انجام بشه، احتمالاً مدیریت اپیدمی کرونا که از دید من در حالت عادی هم موضوع داشت، حالا در این دوران تحت شعاع قرار نخواهد گرفت؟
ببینید آقای دکتر، من میگه آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، به اعتقاد بنده ما نمره حتی زیر 10 هم زیاد هست که ما بخوایم بدیم به مدیریت کرونامون تو شرایط عادی خودش. بعضی وقتا ما میگیم مریضای اندستیجی که وجود دارن، شما همه مداخلاتتون رو در موردشون قطع بکنید، مثل داروهای مختلف واقعا بعضی وقتا مریض شرایط بهتری پیدا میکنه. این رو دوستان عزیز پزشکمون متوجه هستن من چی عرض میکنم. واقعیت همینه که اگر مداخلات غلط دوستان رو، چون مداخله مثبت واقعا نمیشه، واقعا مداخله مثبت هوشمندانه اثر بخشی رو ما توی مدیریت کرونا ببینیم. حوزه های اجرای خدمت دارن به صورت خودجوش واقعا دارن ارائه خدمت میکنن. همکارای عزیز پزشکمون، پرستارا، تو این دو سال واقعیت امرینه که نکته مدیریتی خاصی نبوده که ما بگیم وجود یا عدم وجودش تاثیر چندانی داشته. من در بعضی از حوزه ها این مثال رو زدم که زمانی که ایران و استرالیا بازی داشتن، واقعا مربی تیم ازش پرسیدن چی شد که ایران برد، گفت چی، من بهش گفتم هر جور دوست دارید بازی کنید، و اینا رفتن و حالا مساوی کردن و عملا هم سود کردیم به جام جهانی. واقعیت همینه که اگر که من بگم ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان، شاید واقعا اتفاقا این دوره انتقالی کمک بکنه، البته به شرطها و شروطها. من یه نگرانی رو حس میکنم، اونم این که ما رو نترسونند از این که این دوره انتقال افرادی که میخوان بیان چه کسانی هستن. افرادی که میخوان بیان مطمئنن افرادی هستن که بدنه نظام سلامت آشنا خواهند، مطمئنن کسانی خواهند بود که مطابق با اولویت اصلی و بحران در نظام سلامت که همین مسئله کرونا هست انتخاب خواهند شد. این رو عقل سلیم میگه، فارغ از هر نگاه سیاسی که داشته باشیم. مبادا یک وقتی حفظ مدیران فعلی یا حتی ارتقای جایگاه اونها در نگاه بعضی ها باشه که به خاطر اینکه اینها به شرایط اشراف دارن ما اینها رو حفظ بکنیم یا حتی ارتقاشون بدیم. این یک به اصطلاح راهبرد خطرناکیه که من احساس میکنم گهگاه در بعضی از محافل گفته میشه. اگر دوستان واقعا هنری داشتن تو این مدت نشون میدادن، علل خصوص دیگه این دسته گلهای دو سال اخیر رو که ما دیگه به شکل فراوان داریم میبینیم. بنابراین نه، بنده اگر که واقعا قرار بر این باشه، و حالا راهکارهایی رو هم خدمتتون عرض میکنم که این آسیب به حد اقل،
بله خیلی هم عالی، دقیقاً
احسن. ببینید آقای دکتر نوفرستی، اگر واقعا یک مدیریت عقلگرای سالم شفاف مقتدر دلسوز مردمی طوری که ادعا شد و مردم هم به اون رأی دادن، و اگر وارقه امیدی هم اقلش هست به همین است، اگر واقعا این مجموعه حاکم بشه ما نگران این نیستیم که این دوره انتقال اتفاق بیفته. دومین نکته ای که وجود داره، رئیس محترم جمهور مستقر اعلام میکنن که ما آمادگی داریم تو هر سطوحی با رئیس جمهور منتخب در حقیقت تعامل بکنیم. در همون روزهای اول هم به دیدار ایشون رفتند و تعاملات بین وزرا و اینها برقرار شد. خب به نظر میرسه اگر ما تعدادی از اساتید، ببینید یکی از ضعف‌های خیلی بزرگ اون ستاد چه در حوزه قرارگاهی چه در حوزه ستادی، ضعف نیروی انسانی بود، ناتوانی افراد بود، توصیه پذیر بودن افراد بود بدون مستندات و شواهد علمی. اگر واقعا این اساتید به جمع اضافه بشن و واقعا نظرات دوستان هم محل توجه و تأمل قرار بگیره، حتی گزینه‌های احتمالی که ممکنه کاندیداهای وزارت باشن، به هر حال این افراد شناخته شده ای هستن، اینا افرادی هستن که همین که به عنوان گزینه‌های احتمالی وزارت مطرح میشن قطعا یک سابقه و سبقه ای داشتن، این عزیزان با یک شیب بسیار نرم و ملایم همین الان به عضویت به اصطلاح این کمیته و شوراها در بیان به عنوان اعضای مشاور و اضافه بشن، مطمئنن هم اولا میتونن در جریان قرار بگیرن که چه کارهایی اتفاق افتاده که حالا فکر نمیکنم خیلی هم زیاد باشه، شاید از انگشته یه دستم کمتر باشه، خیلی سریع بشه گفت که چه کارهایی تو این دو سال تو این همه گرفتاری اتفاق افتاده یا نیفتاده، و بعد دوستان هم بشینن و فکر بکنن برای اینکه چه کارهایی میشود کرد، و انشالله بعد از این نیمه مرداد که انشالله دولت بخواد جابجا بشه و فاصله ای که حالا میگیریم برای رأی اعتماد و بقیه موارد، حضور این عزیزان در این کمیته ها میتونه بسیار ثمر بخش باشه.
درسته. و تو اون دوره حالا همون ایام، حالا بگیم هفته های آخر، هفته آخر این دولت و شروع دولت بعدی، این مدیریت این ستاد آیا به عنوان پیشنهاد خام میتونه این باشه که فراقوه‌ای بخواد اصلا تصمیم گیری بشه، مدیریت بشه تو این دوران. به هر حال رئیس جمهور منتخب تو ایام خیلی دغدغه و الانم درگیرن برای بحث جلساتی که دارن، هم امروز هم داشتن در همین حوزه برای بحث وزرا و الی آخر تا بحث رأی اعتماد. این مدیریت این کرونا چیکار میشه کرد؟
آقای دکتر، این فرمایشی که حضرت عالی میکنه دو سال پیش مطرح شد.
آها،
خیلی از اساتید مثل حضرت عالی، دوستان مختلف توی برنامه‌های مختلف، توی جلسات مختلف گفتن آقا این ترکیبی که شما گذاشتید ترکیب تیم برنده نیست، نمیتونه ببره. البته این رو هم عرض بکنم آقای دکتر، فرضاً که ما بپذیریم که در حوزه مجلس و دستگاه قضایی مرزایی داشته باشیم، اون احزاب واقعا کارآمدی نداشتن. آیا ما باید ببینیم آیا مجلسمون به وظایف خودش در همین دو سال عمل کرد، فرضاً که دولت ناکارآمد بود، یا آمدانه که انشالله اینطور نیست، یا جاهلانه از روی ناتوانی متاسفانه نتونسته مدیریت بکنه. خب حالا سوال اینجاست،
نقش دستگاه نظارتی مثل مجلسی؟ بله، به قول شما مجلس با شروع کرونا انتخاباتش بود، تو خرداد یا اردیبهشت مستقر شد، تا اونجا که میدونیم تا مهر ماه هنوز تو با وجودی که رئیس مجلس معرفی هم کرده بود، ولی کسی از مجلس توی شورای توی ستاد ملی کرونا عضو نبود و بعدم فکر تو مهر یا آبان بالاخره یه نفر از مجلس عضو ستاد شد، یه نفر عضو قرارگاه. ولی کاملا درسته، اینو توجیه نیست، نقش نظارتی مجلس و دستگاه دیگه هم جای خودش مطرحه. برحال بله،
دقیقاً. آقای دکتر ببینید، کارده انگار نمیبرید، این کارده کیک بری هم نبود. ببینید یعنی عملا مجلس دیوان محاسبات رو داشت، کمیسیون اصل 90 رو داشت، اصلا ما میگیم مجلس قبلی، حالا هزار تا مسئله. مجلس فعلی که میاد و از وزیر تقدیر و تشکر میکنه بابت اقداماتش، واقعا کدوم جمع فنی و تخصصی رو شما دیدید که توی این دو سال بیا تقدیر و تشکر بکنه که نماینده های مجلس ما که اساره تفکرات ما هستند، به اصطلاح ملت هستند، بیان و این تقدیر و تشکر از عملکرد حوزه مدیریت کرونا بکنن؟ چه کردن؟ یعنی به جای اینکه دیوان و محاسباتشون، به جای اینکه کمیسیون اصل 90شون وارد بشه، این اتفاق افتاد. دستگاه قضایی هم همینطور، مدعی العموم بسیار بسیار جایگاه بالایی داره در حوزه های متعدد و مختلفش. آیا واقعا اون کاری که باید انجام میشد شده؟ بنده حداقل این رو سوال پرسیدم و هنوز جواب نگرفتم که آیا واقعا این اتفاق افتاده. من مستقیما از بعضی از نمایندگان محترم مجلس پرسیدم و این سوال رو کردم، آیا به نظر شما مثلا در همین مقوله واکسیناسیون آیا سوء رفتار و سوء جریانی اتفاق افتاده؟ میفرمایند نه. وقتی ما با همچین مجموعه مجلسی مواجه هستیم، واقعا فراقوه‌ای شدنش هم چه کمکی میتواند بکند؟ میخوام بهتون بگم اگر قرار بود بشه، همون اول کاش میشد، پیشنهاداتی بود. حالا
شاید اون تقدیر مجلسیان تو این دوره هم صرفا برای شرایط بحران و جنگ تو خط عملیات و حمله به خاطر روحیه دادن بوده، ولی به هر حال
من یه نکته رو بگم.
درسته، اون آخرین نکته، چون زمان رو هم بعد مونده بفهمید.
آخرین جمله، این نکته خیلی خیلی زیاد، این جمله رو از بنده داشته باشید. تو دوره جنگ هیچ وقت دل سرباز و سردار رو خالی نمی‌کنن، اما دادگاه‌های نظامی به شدیدترین شکل برخورد می‌کنه.
درود بر شما، کاملا درسته.
خیلی از شما ممنونم.
متشکرم، خدا نگهدار. استفاده کنید.
خواهشاً،
خدا نگهدار.
آقای دکتر جعفری، از شما خداحافظی می‌کنیم.
ممنونم، خواهم داشت.
خدا نگهدارتون. درباره چالش‌ها و دغدغه‌های مدیریت اپیدمی کرونا در دوران انتقال دولت با اولین کارشناسمون در برنامه این هفته مخاطب خاص صحبت کردیم، آقای دکتر جعفری، پزشک و متخصص روانشناسی سلامت. در برنامه این هفته به این سوالات پاسخ میدیم که در دوره انتقال دولت مسئولیت ستاد عالی کرونا با کیه؟ با ستاد ملی یا با قرارگاه عملیاتی؟ به نظر شما آیا میشه تا استقرار دولت جدید و تغییرات گسترده احتمالی در سطوح بالا و میانی در سطح کشور، کمیته فراقوه‌ای مسئولیت رو بر عهده بگیره؟ ما در برنامه مخاطب خاص هر هفته به شفاف سازی، حساس سازی و مطالبه گری میپردازیم و شما هم میتونید از طریق 3102 سوالات خودتون رو مطرح کنید. آقای دکتر نوفرستی، اولین مهمان تلفنی ما آقای دکتر جعفری نکات بسیار خوبی رو عنوان کردن. تحلیل شما چیه آقای دکتر؟
نکات خیلی مهمه، بعضا حالا ارزیابی و نقدی که داشتن
بله،
باید بدون تعارف موضوعاتمون رو باید دیگه ارزیابی داشته باشیم. بعضا گفته میشه که یه تیمی که ممکنه که حالا ارزیابی که ایشون داشت به هر حال و واقعا این نقد ها هم جدی وجود داره، اینه که این تیمی که داره موفق نمیشه اتفاقا شده تغییرش خیلی هم بد نیست و
بله.
تأکیدی وجود داره که این دوره انتقال افرادی که کاندید، حالا چه به عنوان وزیر افرادی که مشخصن، چه افرادی تو استانها، ما اینا رو درگیرشون بکنیم. ولی به هر حال دغدغه نیرو انسانی موضوع مطرحه که افرادی هم که میان با کمک و پشتوانه اطلاعات و دانشی که هست و تأکید ویژن رو
به تجربه
خوبی هم که وجود
بله،
داشته
بله.
و به خصوص حالا بخش مجلس رو هم اشاره کردم بس مدعی عموما به همین ترتیب. حالا امیدوارم در باصحبت با کارشناسان محترم دیگه هم به ابعاد دیگه هم بپردازیم، بر واقعیت باید بپذیریم که به قول آقای دکتر سوری طغیان موج پنجم رو داریم شاهدیم و این بسیار نگران کننده است.
بسیار خوب، ما همراه شما هستیم با برنامه مخاطب خاص این هفته. یک بار دیگه موضوع رو خدمتتون عرض می‌کنم: چالش ها و دغدغه های مدیریت اپیدمی کرونا در دوره انتقال دولت موضوع گفتگوی ماست. دومین مهمان تلفنی ما جناب آقای دکتر قناعتی هستند، دبیر اتاق فکر کرونای مجلس. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای دکتر نوفرستی با شما گفتگو می‌کنن.
سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر و خدا قوت. متشکریم. از شما راهنمایی بگیریم این دغدغه‌هایی که برای دوره انتقال دولت وجود داره. به هر حال تغییر یه چیز ضروریه، همیشه هم گفتیم از تغییر نپردازیم، ولی در موج پنجم هستیم که بسیار از شهرهای کشور هم قرمزه. مدیریت کرونا هم تو این 17 ماه هم نقدهای جدی بهش مطرحه. حالا تو این دوره حداقل یک دو ماهه تا استقرار کامل مجموعه دولت و استاندارها، دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور، ممکنه یه دغدغه‌هایی وجود داشته باشه. شما با این موضوع چقدر موافقید که این دغدغه‌ها وجود دارن و چیکار میشه کرد که این مدیریت و این در واقع موضوع یا چالش‌ها رو بتونیم کم رنگش بکنیم و مدیریت اپیدمی کرونا دچار وقفه‌ای نشه؟
سوال سختی رو فرمودید، ولی به هر حال من نظرات خودم رو عرض میکنم. ببینید، یه نگاهی به بحران کرونا نشون میده که کرونا به عنوان مشکل جدی و یه بحران حاد که بر مسائل مزمن کشور سوار شد، بسیار از مشکلات مدیریتی ما رو آشکار کرد،
کاملا در حوزه‌های مختلف.
بله، ببینید، وقتی شما به این ماشین دارین که مثلا قرازه است، ببخشید نظر مثال عوامانه میزنم، ماشین قرازه‌ای دارین، وقتی 70 تا سرعت دارین شاید هیچ چیز نشه، وقتی 90 تا داریم که اونی لاستیکش در رفت نمیدونم یه سالی مشکل پیش من. کرونا سرعت سیستم رو بالا برد. وقتی سرعت سیستم رو بالا بردش، اون موقع باعث شدش که ما اشکالات رو بفهمیم و اشکالات زیادی وجود داره. من اینو توی جمله خلاصه میگم خدمت شما، یه جمله به قول معروف کلی، که متاسفانه در بحران کرونا من متوجه شدم که این اشکال خیلی زیاد، یعنی conflict of interest وجود داره و ضرورتا تصمیم هایی که گرفته میشه برای مسئله کرونا فقط تصمیم منطقی، ملی، علمی، اجتماعی نیست، بلکه به هنر منافع فعالان و مدیران ارشد سلامت برای این تصمیمات اثر میذاره و متاسفانه این کار باعث به نظر من مرگ و میرهای بی‌دلیلی در مردم شد. من اینو باید یه روزی جواب داده بشه، مثال های زیادی هم دارم من و اینا باید یه روزی بیان بشه و پیگیری بشه. برای مثال تو بحران کرونا اولا بی اطلاعی محول فکر میکنیم، فلان آدم میاد میگه قرنطینه مال قرون وسطاست، اون یکی میاد تبلیغ داروی رمدسیویر میکنه، اون یکی میاد به قول معروف آقای معاون وزیری میاد و از حضورتون تبلیغ داروهای تولیدی کمپانی خودشو میکنه برای فروش و میلیون ها صدها میلیون اون دارو فروخته میشه. برای این پرونده است کمیسیون اصل 90 مجلس و ما از مجلسی که ادعای انقلابی بودن داره انتظار داریم با اینا برخورد کنه.
ولی معاون وزیر هنوزم معاون وزیره.
نه بالا برکنار شدن ایشون. خب برکنار شدن، ولی آدمی که اثرگذار در سیاست گذاری کلان کشوره، کسی که بغل گوش رئیس جمهور گفتش که ایمنی گله‌ای باید ایجاد بشه و هزاران نفر رو این سطح به نابودی و کشتن دادن و
تضاد یا تعارض منافع هم تو بعد تصمیم سازی تصمیم گیری زیاده.
سواد لازمه تو برای این کارو نداشتی. حالا غیر از این چون متخصص یه رشته دیگه بود، من در زمینه که مسئله‌اش نبود بدون نظر کارشناس بحث ایمنی گلی رو مطرح کرد که تمام اپیدمیولوژیستان مخالف این قضیه هستند. مثلا اپیدمیولوژیستان ولی با دوستان مشورت میکنن، به خاطر دبیر اتاق فکر بودن با افراد زیادی مشورت میکنن که این کارو انجام بدن. این باعث شد خب این قصه رخ بده. حالا کسی از الان بدون جواب بده تو از دولت گذشته اما دولت آینده ببینید اگر بخواید این حالت وجود داشته باشه، یعنی اگه بخواد از افرادی اشتباه باشه که در سیاست گذاری های حداقل دولت گذشته در دوره کرونا چه در زمینه واکسن، چه در زمینه دارو، چه در زمینه نحوه مواجهه با کرونا، چه در سیاست گذاری مبارزه با کرونا، چه ترکیب ستاد کرونا، یعنی ببینید هم از لحاظ ساختاری هم از لحاظ سیاست گذاری هم از لحاظ برنامه تمام این اشکالای فراوان وجود داشته. آقای دکتر رئیس جمهور این مملکت پارسال خرداد ما اومد اعلام کرد 25 میلیون نفر کرونا گرفتن. خب 25 میلیون نفر شما ضرب 2% مرگومی میشه 500 هزار تا بعد مرده باشن تو این مملکت بودن. یا حالا اگه با حدود 80 میلیون نفر جمعیت بگیرید حساب کنید چقدر میشه، همین حدودا میشه. 400 میلیون نفر بعد 300-400 هزار نفر بعد مرغوز ما میگیم گفتن هزار نفر بعد مرده باشن اون موقع خرداد پارسال.
حتی رئیس جمهور که بارها اعلام کردن که ما دیگه کرونا رو شکست دادیم، سفرهای نوروزی رو هم مجاز کردن، تشویق هم کردن،
سیاره دیگه زندگی میکنه، ایشون در ایران زندگی میکنه، آقای رئیس جمهور فعلی در یه سیاره دیگه زندگی میکنه و خدا ازشون نگذره بابت این ظلمایی که مردم ایران کردن. من واقعا میگم من همیشه از خدا میخوام که جزای ایشون رو بده، چون با بی‌توجهیشون با خصلت هایی که مدیریتی نه با خصلت هایی.
حالا آقای دکتر به این دوره انتقال بعد چیکار کرد؟ آیا
این من حالا ببین دکتر ببین بحث اینه که در این دوره انتقال اگر این دولت بخواد که اولین کاری که باید بکنن آدم هایی که اساین میشن برای این کار، آدم هایی که تر پوزیشن به آسمانی لازه آب بخوره میباره آدم هایی
که خدا نکرده که شما هم گرفتار نشده باشین.
نه نه من سه بار گرفتم دیگه تا سه نشه میان بازی نگه سه بار کرونا گرفتیم تا حالا از حضورتون
انشاءالله که همیشه سلامت باشین
زنده باشین آثار مزمن جنگ از حضورتون ما اگه بخواین این دولت موفق بشه من خواهشم اینه که اگه دوستان های رئیسی گوش میکنن منتقل کنن ببینید اولین چیزی که باید آدمایی که میذارن کاراپشن نداشته باشن، فساد نداشته باشن، کانفلیکت آف اینترست هم نداشته باشن. آدمی که کمپانی دارویی داره وقتی میذارش مسئول همین کثافتکاری میشه که شد. آدمی که به قول معروف نمیفهمه مسائل مردم، آدمی که دنبال اینه که ثروتن، آدمی که به قول معروف تو مسائل حاشیه‌ای هستش، بره تو هم حاشیه خودش زندگی کنه. چیکار داره به مدیریت مردم؟ این یکی. دوم این که من ترکیب ستاد ملی کرونا رو کاملا موافقم که بره فرا قوه‌ای بشه، یعنی این که بهترین پیشنهادم اینه که کاری که ویتنامی‌ها کردن ارتش و نیروهای نظامی این مسئله چون بحران به عهده بگیرن و مدیریت کنن و بقیه دیگه هم به اونها کمک کنن، چون این بحران برای حلش اولین مسئلهش دیسیپلینه. در همه جای دنیا اونایی موفق شدن انجام بدن که دیسیپلین قوی داشتن.
یعنی حتی غیر دوره انتقال حتی میتونه برای بعدش هم مدیریتش مثلا سازمان پدافند غیر عامل باشه یا
نیروی ببین اصلا باید این کار ببینین
از ابتدا بعد میشه
بحران در کشور بحران زده مثل ایران که همیشه سیل و زلزله و این کوف این بیماری جدیدم که اضافه شده در این کشور وقتی بخوای مدیریت بکنی باید چیکار کنی؟ باید یه سازمان داشته، یه وزارت بحران داشته باشه، حداقل یه آدمی که 7 روز هفته 24 ساعت اساین باشه مشخص باشه برای این کار، باید بیاد بشه اونجا مدیریت کنه، سازمان بشه، نه اینکه تا بحران شروع میشه استانداری که ازاد گرفتاری داره باید این بحران هم حل کنه، هم از بحران میمونه از اون کار قبلیش میمونه. وزیر بهداشت هزار تا مریضی غیر کرونایی ما داریم، ولی مهم مشکلات بیماری غیر کرونایی ما بیداد میمونه. الان دارو گیر نمیاد تو کشور ما بعد از داروها، بحران دارویی داریم، بحران درمان مریضی ها داریم، خیلی مشکلات ایجاد شده. خب اینا رو رها کن بیاد کرونا هم حل کنه. یه سازمانی به نام سازمان بحران باید باشه. من به نظر وزارت بحران ما نیاز داریم که وزیر داشته باشه، سازمان داشته باشه، در همه کشور باشه و بیاد. حالا طراحی چجور باشه، چارتش چطور باشه، اینا رو باید بشینن
کار کنن. بحران مدیریت رو واقعا همیشه داشتیم، سازمان مدیریت بحران اونم
که
مثلا تو مجلس هم شما رو دبیر دیدم که هستین، این بالاخره لایحه ساختار مدت بحران هم بالاخره
بله بله
اومد به عنوان برای نقلای جدی
شده. سازمان بسیج جامعه پزشکی این پیشنهاد رو دادن به جاهای مختلف و اگه قبول کنن این کار انجام بشه خیلی خوبه. اما بحث اینه که برای این قسمت گذار من میخواستم نظراتم، یکی ساختاره حتما فراجنه و تو حقیر من اگه باشم برای 6 ماه این رو به ستاد نیروی مسلح میسپارم بحران